أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون چه در طی این دعای مهم است، یکی مسئله تجسم اعمال و ابدیت اعمال و ظهور اعمال در هر نشأه به صورت مناسب اون نشأه، دوم مسئله ابدیت عذاب و خلود اهل نار، که اگر مسئله اولا تا حدودی روشن بشود حل مسئله ثانیه دشوار نیست. در باره تجسم اعمال از این آیه کریمه استفاده می شود که متن عمل تابعین به صورت حسرت ظهور می کند، چون بین افرادی که به ائمه کفر سر سپردن با اون رهبران کفر پیوند واقعی نیست و اینها بیراه رفتن، این گسیختگی در قیامت ظهور می کند. زیرا انسان با ائمه کفر پیوند حقیقی ندارد، مثل اینکه تشنه با سراب ارتباط ندارد. اگر تشنه بیراه به دنبال سراب حرکت کرد، در پایان راه ارتباط بین تشنه و اون سراب گسیخته می شود، می فهمد بیراه آمده. اگر کسی به غیر ائمه حق سر به سپارد، این انقطاع حقیقی است و اتصال کاذب به دروغ. نمونه های این بحث را قبلا ملاحظه فرمودی که دو طرف قضیه اگر خلاف هم بودن، هر دو صادق یا کاذب نخواهند بود. اگر ارتباط مردم با ائمه کفر دروغ است، پس انقطاع مردم از ائمه کفر راست است، زیرا ممکن نیست هم ارتباطشون کاذب و دروغ باشد هم انقطاع. در این که ارتباط کاذب است بحثی نیست، زیرا انسان باید به هدف خلقت برسد و ائمه کفر راهزنم، بین راهزن و سالک پیوندی نیست. چون ارتباطی بین سالکان الالله و ائمه کفر نیست، پس اگر انسانی که سالک الالله است خود را تسلیم زمامداران کفر کرد، یک ارتباط کاذبی بین خود و بین اونها برقرار کرد. پس این پیوند کذب است. وقتی پیوند کذب شد، انقطاع و گسستن حق است. و چون روز قیامت روز ظهور حق است، این انقطاع به صورت تبری متقابل ظهور می کند. لذا فرمود اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. اونگاه تابعانم تمنی دارن ای کاش به دنیا بر می گشتن و همین تبری را در باری اونها اعمال می کردن. سپس خدای سبحان فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، این چنین خدا عمل اونها را نشون می دهد، نه جزای عمل بلکه خود عمل. خود عمل در دنیا به یک صورت ظهور می کرد، در روز جزا به صورت دیگر ظهور می کند. اون عمل که در روز قیامت به صورت مخصوص خود ظهور کرد، این همین عمل است که در دنیا بود، منتها در هر عالمی مناسب با اون عالم ظهور می کند. چون اون ظهور با این ظهور دوتاست، گفته می شود اون جزای این است، وگرنه این در حقیقت همان است که به اون صورت ظهور کرده است.
همین نیت وقتی تنزل می کند به صورت جسم ظهور می کند. در تلیعه بحث تجسم اعمال هم گفته شد که اگر کسی خواب ببیند شیری نصیب او شده است، حکمت بهره او شود. اگر کسی خواب ببیند آب گوارای نوشید، علم نصیبش می شود. علم که یک حقیقت مجرد است وقتی تنزل کرد می شود آب زلال. حکمت که یک حقیقت عقلی است وقتی تنزل کرد می شود لبن. هر چیزی در هر نشئه ظهور خاص دارد. اعمال چون اساسش بر همون ملکات و نیات است، اون نیت ها و اون اراده ها و اون اوصاف نفسانی به این اعمال شکل و صورت می بخشند، لذا در قیامت به صورتهای گوناگون ظهور می کند، یا مار و عقرب می شود یا روح ریحان می شود به ماننده. بنابراین از این آیه محل بحث استفاده می شود که متن عمل را خدای سبحان نشان انسان ها می دهد. چرا همین عملی که کرده است اگر بخواهد به صورت جسم ظهور بکند صدها هزار باق خواهد شد. همون نیت و همون اراده و همون ایمان وقتی بخواهد با عالم طبیعت ظهور کند صدها هزار باق می شود. حالا کم کم این آیات رو ملاحظه فرمایید تا بینید که با کمک روایات می شود مسئله تجسم اعمال رو خوب تبیین کرد یا نه. اینها همه معید است که جهنم را میارند. در ذیل این آیه کریمه آمده است که هزار فرشته زمام او را کشون کشون میآورند. جهنم کجاست که میارند؟ نه انسان را به جهنم میاندازند، جهنم را میارند. و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا. در ذیل همین آیه مبارکه آمده است که هزار زمامدار فرشته ای کشان کشان جهنم را میآورند. وقتی جهنم هم افراد را از دور دید تکاد و تمیز و من الغیب. هر وقت جهنم کفار از دور ببیند از شدت خشم و غضب میخواد تکه تکه بشود. یه موجود خارجی است که میارن جهنم رو. بعد اجزای جهنم مشخص کرد، جهنم رو مشخص کرد، مواد خامش رو مشخص کرد، سوخت و سوزش رو مشخص کرد، چیا میسوزن مشخص کرد، مواد انفجاریش رو مشخص کرد، تموز بغود و هنناس و الهجاره هیزمش رو مشخص کرد. و هم بلغاسیتونه فکران رو جهنم هدبا. همین هایی که می سوزن وقتی این هیزوم ها را با اون مواد سوخت و سوز و آتش زاد زمیمه کردن انسان گداخته می شود پیدنار یوسیرون. قدم به قدم ها را بیان کرده. اینا همه نشان می دهد که جهنم باطن اعمال است و الان هم هست. حالا سخنان مرحوم شیخ بهایی را می خوانیم تا روشن بشود ادی هم اکنون در جهنم هست. و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحت و سنا که در معراج جهنم را دید بهش دید که بعد از شیل نشون ندادن که حقیقت جهنم نشون دادن، حقیقت بهش نشون دادن. صورت سازی و قصه و عکس و تمثال و سیما که نبود که حقیقت جهنم را دید، حقیقت بهش دید. ادهی در جهنم بودن حضرت دید، همکنون در جهنم هم. و همکنون ایدی در بهشت است. متا بعد از موت روشن می‌شود. خیلی هستن که اصلا بعد از موت نمی‌دانن که مردن. این تلقین مجلس سیغش اینه که به مرده میگوییم بدان ان الموت حق اسم یا زید ابن عمرو که ان الموت حق. خب او که مرده است، برای خیلی ها به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله در اوائل امر روشن نیست که مرده است. اینا دفعتا میرن نشعه عوض شد، دفعتا میرن دارن میسوزن، خیال میکنن جو بمباران شده، یا دفعتا میبینن که فی روضه من ریاض الجنه، اصلا نمیدانن این باغ چیه که بعدها میفهمن که مرده. فهمود تأتیهم بغتتن فسبحتهم، یا تو خیابان یا تو بیابان یا محل کار یا محل مطالعه یا در منزل یا در خواب یا در بیداری این قیامت می آید، بغتتن هم می آید. اینا رو مبهوت می کنن. تأتیهم بغتتن فسبحتهم، نمی دانن چیه، بعدها می فهمن که مردن. البته کملین می دانن، اونا می دانن که دارن منتقل می شوند. حالا اینا رو کم کم ملازم فرمایید. و این جهنم محیطتون بالکافرین، یعنی همکنون محیط به کافرین است. استعمال مشرب در مایعتی به اتفاق همه مجاز است. اگر یه اختلافی هست درباره من قضا عنه المبده است و یعنی درباره مایعتی که همه گفتن مجاز است و غری نمیخواد. و خدای سبحان فرمود این جهنم محیطتون بالکافرین. و این محیط اسم فاعل است و مشتق است و استعمال شب در مایعتی به عقیده همه مجاز است، غری نم در کافرین. سوره مبارکه اسراء آیه 13 این است: فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ما طائر هر کسی را گردنگیر او میکنیم. خب این کبوتر، این طائر در کدام آشیان است که خدا او را پرواز میدهد؟ اون طائر عمل است. این همان است که به عنوان تطایر کتب در دای عدیله و غیر عدیله مطرح است که میگم خدایا به ما رحم بکن و ما معتقدیم و ان تطایر الکتب حق و ان انطاق الجوارح حق. خب این تطایر کتب چیه؟ این پرنده ها کجا بودن که پرواز میکنن میان به سراغ آدم؟ هر پرنده گردنگیر صاحبش میشود. فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. و این کتاب همان است که در سوره مبارکه کهف در گفتار قبل گذشت که آیه 49 این چنین بود: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. متن عمل را میبینن ولا یظلم ربک احدا. متن عمل رو میبینم یعنی همون عملی که میسنجن، نه عمل با صورت دنیایی. یه وقت از کسی سرقت کرده، گاوی سرقت کرده، در قیامت این چه نیست که گاو و استبل و تبر و دام و اینا رو ببیند که حقیقت سرقت رو میبیند. همونی که میسنجن، مگه نفهمودن اعمال رو میسنجن؟ خب عمل رو با چی میسنجن؟ گاو رو میسنجن یا سرقت رو میسنجن؟ خب سجاده و مسجد و فرش و لباس رو میسنجن یا نماز رو میسنجن؟ خب نماز باید به صورت در بیاد که بسنجن، نماز رو با چی میسنجن؟ فبود ولوزن و یوم اهدین الحق. ما همه اعمال رو با حق میسنجیم. خب پس اعمال به یه صورتی در میاد که قابل سنجش است. یه وقتی سیدن استاد امام دام زلو در همین مسجد اعظم وقتی نصیحت میشدن در آخر درس، فبودن به این که مواظب زمان هاتون باشید. اولشون تو درس فبودن، بعد هم ما با این روایت شریف برخورد کردیم. فبود به این که در بعضی از روایات دارد که زبان یک عده در قیامت اینقدر روی زمین کشیده میشود که عده از ره گذر روی این زبان راه میرن. این در روایات. خب اینا که آبروی دیگران رو میبرن، زبان درازی میکنن، حتی چی میکنن، این زبان درازی ظاهری در قیامت به این صورت ظهور میکند که عده روش راه میرن. این در روایت هم هست البته. خب همین معنا که انسان تجاوز کند حیثیت دیگری رو ببرد، این معنا در قیامت مجسم میشود و اعمال را با هم اون صورتی که مناسبه با اون نشأت میسنجند و انسان میفهمد این عمل اوست که به این صورت در آمده است. و وجدوا ما عملوا حاضرا. این از همون مخزن غیب همانند یک طائری که از آشیان نفس ظهور میکند گردنگیر انسان میشود. این مطلق است. منتها در خصوص بغل فرمود سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بغل توق لعنت می شود، نه مال. شما این بغل رو که بررسی می کنید می بینید یک مالی است، یک صندوقی است، یک قفلی است و یک کلیدی. این شخص این مال را در صندوق گذاشته، درش قفل کرده، کلید جیب خودش به هدی هم نمی ده. این معنی بغل. این که توق نمی شود. خب همون مال رو در بحث قبل ملاحظه فرمودید، بعد از مرگ او اگر وارث صالح او فی سبیل الله مصرف کند چی می شود؟ روح ریحان. همون صندوق اگر بیت المال باشد در اختیار ولی مسلمین قرار بگیرد چی می شود؟ تبرک. همون قفل و همون کلید اگر در راه حق صرف بشود چی می شود؟ نور و برکت. پس چی توق لعنت می شود؟ بخل است که توق لعنت می شود، نه اون مال خارجی. ولی شخص میبیند همون مال خارجی رو داغ میکنن. او درست میبیند، او درست میبیند که همون مالی که محبوب اوست گداخته میشود و این اسکناسی که او ذخیره کرد و احتکار کرده است، این اسکناس نسوز خواهد شد، داغ میشود و او را با اون صورت چی و داغ میکنند. فتقوا بها جباههم. در حالی که صدها نفر از اون مال راه خیر صرف کردند، یکی مسجد ساخت، یکی حسینیه ساخت، یکی کمک به فی سبیل الله کرد، همه این اموال که از هزارها دستگاه نور و ریحان و برکت می شود برای او توق لعنت می شود و کی می شود. در این آیه سوره اسراء که فرمود ما پرنده هر کسی را از آشیانه غیب ظاهر می کنیم و گردنگیرش می کنیم، معلوم می شود عمل هر کسی به صورت جسمانی ظهور می کند چه مناسب با اون اشعه باشد. و عمل به اون صورت در می آید، نه این که نوشته را نشانش بدهیم که تو در 20 سال قبلی همچه کاری کردی. نه، اقرارم نمی تواند بکند. وقتی یادش نباشد دست شهادت بیده و انکار میکند، در حالی که در همون آیات دارد که او شرمنده است به دست میگه چرا علیه من شهادت دادی. معلوم شد خودش قبول دارد، تعترف او به ذنبه فسوقا لاصحاب السعیر، اعتراف میکند. خب اگر یادش نباشد که اقرار ندارد که این که فرمود یتذکر الانسان ما سعا، این تذکر معنی رؤیت است، به دلیل این که فرمود و ان سعیه سوف یرا، خود عمل را میبیند. منتها عمل در هر نشأه مناسب با اون نشأه ظهور میکند. این شخص میفهمد این عین همون حرفی بود که زده است. نوشتن یعنی تکسیم، و لا دفتر روز و کل و جز و کل که نیست که به کسی بنویسد که زید در فلون وقت این کار کرده است. نوشتن یعنی تثبیت، نظیر کتب رب بکن علا نفسه رحمه، نه کتبه یعنی با قلم و خودکار می نویسد که زید این حرف زد، امر اون حرف زد، مثل یک کسی که دفتر خاطرات دارد. کتابت یعنی تثبیت، حفظ می کند خدای سبحان. بسیار خوب، معلوم می شود همون زمین اگر مسجد شد و اگر همون زمین مرکز کشاورزی و دامداری مردان الهی شد به چه صورت در میاد؟ چون هزاران نفر از اون زمین بذر صحیح استفاده کردن، کار خیر استفاده کردن. چون یک زمین در قیامت به هزارها صورت ظهور میکند، به هزارها شهادت یا شکایت دارد. این چه نیست که تنها اون مزرع مال همون زید بن عمرو باشد، که هزاران کشاورز آمدن رو او هزاران کارهای گوناگون کردن. بله، اون دو قسمت داشت که دیروز بیان شد، مثل انسان تشنه‌ای که به طرف سراب می رود، این دو کار میکند، یکی از چشمه زلال باز میماند، یکی این که به طرف سراب می رود. به طرف سراب رفتن هیچ است، اما از چشمه زلال باز مونده خستگی، کوفتگی، رنج و تلاش می آورد دیگر. در سوره مبارکه کهف که بیان فرمود و وجد ما عملو حاضر، در سوره مبارکه نمل آیه 90 این چنین است که و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اینا را با رو با آتش می اندازن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بعد به اونها میگه هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این که در دنیا اکباب علل عرض داشتن، اخلال علل عرض داشتن، این در قیامت به همون صورت ظهور میکند. چون یکی از بدترین نحوه عذاب این است که انسان را با چهره تعذیب کنند. اف من یتقی به وجهی سوء العذاب، یه وقتی دست و پای آدم رو داغ میکنن، یه وقتی به رو با آتش میبرن. خب این یه تعذیب بدتری. فرمود یه عده‌ای با چهره و صورت میخوان از آتش بپرهیزن. اف من یتقی به وجهی سوء العذاب. در این کریمه فرمود فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 54 و 55 این است یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یقشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوق ما کنتم تعملون. فرمود جهنم محیط به کافرین است. این در دو جای قرآن است، یکی در همین آیه که فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، منتها بر او ظرف معین کرده است، فرمود یوم یقشاهم العذاب. در مورد دیگر ندارد یوم یقشاهم العذاب. اینا چون مثبتینن احدهما مقید دیگری نیستند، اون به اطلاقش باقی است، این هم به قیدش باقی است. در اون آیه دارد که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، که این مورد استناد بعضی از بزرگان است که برای شیخ بهایی ازش نقل بود که بعدا میخونه. از اون آیه استفاده می شود که جهنم محیط به کافرین است و کافر الان محاط به جهنم است. چون استعمال محیط که مشتق است در ما یتلبسو بالمبدع بعدو مجاز است و غری نمی خواد. اگر اختلافی هست در باره من قضا انه المبدع است، وگرنه نسبت به آینده که همه گفتن مجاز است. در این کریمه فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یقشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقولو ذوقوا ما کنتم تعملون. اون چه کردید بچشید. به لحاظ حال تربص عنایت میخواد. الان ما بگیم زیدون عالمو، اگر قرینه داشته باشیم میشود این را با قرینه در من یتلبس بالمبدا به لحاظ حال تربص استعمال بکنیم. اما اگه گفتیم زیدون عالمو، گفتیم ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همین، این الان محیط است. اگر یک جا ما قرینه داشتیم، قرینه یعنی لفظ را به کمک قرینه می شود در غیر موضوع استعمال کرد. اون یغشا که همین آیه بود که الان خوندیم، این مقید است. اما اون آیه که اصلا یوم یغشا ندارد، اینا مثبت اینا هیچ کدوم هم معارض دیگری نیستن، دلیل بر تغییر هم نیست، اون آیه هم قرینه ندارد، چرا ما به اطلاقش حرف نکنیم؟ منظور اینه که این که بزرگان فرمودن مثبتین حجتن و مقید هم نیستن، یه امر عقلایی است. اصلا این حکم شرعی نیست. بسیار از این مقررات اصول برداشت از قوانین عقلاست. در هیچ آیه ما نداریم که ایها الذین آمنوا اگر مطلقی آمد مقید آمد تقیید کنید، چون برداشت عقلا اینه. مثبتین یکی مقید دیگری نیست، برداشت عقلاست. اگر یکی نافی بود دیگری مثبت، برداشت عقلاست. بنای عقلا در محاورات قانونگذاری بر اینه و دین هم تأیید کرده ای رو بر امضا، تأسیسی ندارد. بسیار از این مقررات اصولی این چه حمل مطلق بر مقید که نه آیه‌ای دارد نه روایت، حمل عام بر خاص نه آیه‌ای دارد نه روایت، این بنای و غلاص و ممزعش هست. در سوره مبارکه روم این چه آمده، آیه 41 فرمود به این که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خب اگر یه اثر سوی در یک جامعه ظهور کرد، خدای سبحان می فرماد در آن عمل خودشون رو می چشن. مثل این که ولی به کودک بازی گوش گفت این عمل توست که الان از اون می سوزی، چرا به آتش دست دادی؟ چرا به مار دست دادی؟ اگر فرمود لیذیقهم بعض الذی عملوا، یعنی این عمل به اون صورت ظهور کرده است، الان دارن می چشن. در سوره مبارکه یاسین آیه 54 نحوه تعذیب جهنمی ها را به این صورت بیان میکند: فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. این حصر است، یعنی جزا جز متن عمل چیز دیگر نیست. در سوره مبارکه صافات آیه 39 این است که وما تجزون الا ما کنتم تعملون، که جزا این عمل خواهد بود. در سوره مبارکه زمر آیه 70 این چنین آمده است که و وفیت کل نفس ما عملت، یعنی این عمل به عنوان توفیه به او اعطا خواهد شد. در سوره مبارکه جاثیه این چنین آمده و ترا کل امتین جاثیه کل امتین تدعا الى کتاب هل یوم تجزون ما کنتم تعملون هازا کتاب و ناینتق و علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. در سوره مبارکه تور آیه 16 هم این چنین آمده: اسلوها فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. فقط به متن عمل کیفر میبینید. در سوره مبارکه نجم آیه 39 به بعد این است که و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. همین سعیی که فردا می سنجن، شما در باب جهاد ملاحظه فرمایید، دارد اون ارواس و ابوالی که غزات فی سبیل الله سوار اون مرکب ها می شوند و دارای ارواسن، روسشون در میزان اعمالشون هست. خب اینا نشانه آن است که حقیقت این ایثار و حقیقت فداکاری به یه صورتی در میاد که در میزان اعمال میسنجه. این در روایات باب جهاد هست. و ان سعیه سوف یرا. در سوره مبارکه تحریم آمده است که آیه 7 یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. یه وقت است به انسان اجازه عذرخواهی میدن که از نظر روانی یک مقدار سبک بشود. به تبهکار در قیامت اجازه اعتذارم نمیدن. لا تعتذروا اليوم. چرا؟ برای اینکه انما تجزون ما کنتم تعملون. و به شرهایم که بر این قسمت از کتاب شریف کافی نوشته ملاحظه فرمود. در اینجا مرحوم شیخ بهایی بالاخره به چندین صورت در میاد. همون زمین یا به صورت توق لعنت میشود یا به صورت میوه. زمین از اون جهت که زمین است یک شیء واحد نیست، یک شیء واحد یک صورت داره. پس معلوم شد چون هزار عمل است، اعمال است به صور در میان و اشخاص هم مثل اون زمین رو میبینن. قبل از تتمیم آیات تجسم اعمال به این روایتی که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل کرده در کتاب شریف اربعین به عنوان حدیث 39، این رو ملاحظه فرمایید. این حدیث رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب الجنائز فروع کافی هم نقل کرد. برای روشن شدن به کتاب الجنائز که جلد اول از فروع کافی به جلد سوم مجموعه 8 جلدی اصول کافی است ملاحظه فرمایید، مرحوم شیخ بهایی رو نقل کرد. اصلش از کلینی رضوان الله است، منتها مرحوم شیخ با سندی که به محمد ابن یعقوب کلینی دارن نقل میکنن. این حدیث 39 این است: فرمود به سند المتصل الى شیخ الجلیل عماد الاسلام محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عمرو ابن عثمان و عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر و الحسن ابن علی جمیعا عن ابی جمیله مفضل ابن صالح عن جابر عن ابی عبدالاعلا و علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابراهیم ابن عبدالاعلا عن سوید ابن عفله قال امیر المؤمنین علیه السلام. اصل روایت از حضرت امیر سلام الله علیه: ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره مثل له ماله و ولده و عمله. اینا متمثل میشوند، وجود مثالی پیدا میکنند. فیلتفت الی ماله، یعنی شخص محتضر مال خود را میبیند. فیقول والله انی کنت علیک حریصا شهیها فمالی اندک، قسم به خدا من خیلی نسبت به تو آزمند و حریص بودم، تو چه خدمتی میتوانی به من بکنی؟ فیقول مال به او میگوید خذ منی کفنک، فقط به اندازه کفن از من هست. قال حضرت فرمود فیلتفت الی ولدهی، به فرزندانش رو میکند. فیقول والله انی کنت لکم محبا و انی کنت علیکم محامیا فمالی اندکم. فیقولون نودی که الی حفرتک فنواری، که ما تا گور می آییم و تو را در گور می سواری. همین. قال حضرت فرمود فیلتفتو الی عملهی فیقولو والله انی کنتو فی کل زاهد و این کنت علیه لفقیلا، گرچه من بی رغبت بودم تو بر من دشوار بودی، اما چه کاری از دست تو برمیاد؟ فما اندک. فیقولو عمل به انسان میگوید انا قرینک فی قبرک و یوم نشرک حتی اعرض انا و انت علی ربک، من قرین تو هستم و با تو هستم در قبر و در قیامت که منشور میشویم تا هر دو در پیشگاه خدای سبحان عرضه بشه. قال فی این کان لله ولیان، حضرت فرمود اگر این شخص از اولیای الهی بود اتاه اطیب الناس ریحا و احبهم منظرا و احسنهم ریاشا فقال ابشر بروح و ریحان و جنت نعیم و مقدمک خیر مقدم فیقول له من انت فیقول انا عملک الصالح. اگر شخص از اولیای الهی بود میبیند در قبر یه انسان بسیار زیبا معطر مطیب وارد قبر میشود، از او سوال میکند تو کی هستی؟ میگوید من عمل صالح تو. اونگاه حضرت فرمود ارتحل من الدنیا الى الجنه و انه لیعرف قاتله و یناشد حامله ان یعجله فاذا دخل قبره اتاه ملک القبر، یعنی ملکان قبر، که اون ملکان قبر با او سخنی دارن، گفتگویی دارن و سوال و جوابی دارن و از او سوال میکنن که من رب و که و ما دین و که و من نبی و که. در جواب سوال میگوید الله ربی و دینی الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه دارد که حضرت امیر سلام الله علیه اسم مبارک خود را نیاورد، نفرمود که از او سوال میکنن من امام و که، برای هضم نفس و تواضع، وگرنه در روایات دیگر این آمده است که سوال میکنن من امام و که. بعد فرمود این دوتا فرشته به او میگوین ثبتک الله فی ما تحب و ترضا و هو قول الله عز وجل یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره ثم یفسحان له فی قبره مد بصره، یعنی تا اونجا که چشم میبیند قبر او را توسعه میده. ثم یفسحان له بابا الی الجنه ثم یقولان نم قریر العین، نم یعنی بخواب با قرة العین و چشم روشنی. نوم شاب بن نائم فإن الله عز وجل يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. و اما اگر خدای ناکرده این شخص تبهکار بود و قال حضرت سمود و اذا کان لربه عدوا فإنه يأتيه عقبه من خلق الله زیان و انتنه ریحا فيقول ابشر بنزل من حمیم و تسلیت جهیم و انه لیعرف قاتله و یناشد و حامله ان یحبسوه فاذا دخل القبر اتاه ممتهن القبر فالقى اكفانه ثم یقولان له من ربک و ما دینک و من نبیک فیقول لا ادری فیقولان لا دریت ولا هدیت فیضربان فوهه بمرزبه معهما ضربه ما خلق الله عز وجل من دابه الا تزعر لها ما خلف ثقلین ثم یفتحان له بابا الى النار ثم یقولان له نم بشر حالین و یسلط الله علیه حیات الارض و اقاربها و حوامها فتنهشه حتی یبعثه الله من قبره که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمال. این حدیث شریف ملازم فرمود که اگه توضیح داشته باشد در گفتار بعد مطرح بشود و در پایانش یک خاتمه مرحوم شیخ بهایی دارد که او را حتما ملازم فرمید. والحمد لله رب العالمين.